آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 95 گفتگوی ما را از لابی تالار حافظ خواهید شنید. نمایش منظومه و نویسنده و کارگردان این اثر علی فرهناک.
سلام، خسته نباشید میگم به شما و همه دوستان عزیزمون در تیوال.
جناب فرهناک، از منظومه بفرمایید. منظومه ای که بیشتر به دل میپردازه، به کار دل و عشق دل میپردازه، به یک دنیای میپردازه که تک تک ما ایرانی ها حداقل بهش گره خوردیم.
عرض شد خدمت شما که واقعیتش اینه که همونطور که شما گفتین، این کار بیشتر حالا به قول ما تئاتری های کار دلیه و دنیاش هم دنیای دل آدم هست که قطعا پیچیدگی های خیلی زیادی داره و راز و رمزهای بسیار زیادی هم درش وجود داره. در حالا دنیای ذهنی و قلبی ما آدم ها خیلی راز و رمز وجود داره و این راز و رمز خب ریشه داره توی آنچه که در هستی وجود داره. یعنی من فکر میکنم که توی هستی این راز و رمز هست و همینطور که حالا اون شعر معروف میگه که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، همینطور که یه منظومه خیلی بزرگ توی جهان وجود داره که از ریزترین ذرات توی این منظومه هستن و تشکیل میدن یک منظومه بزرگ رو و خود این منظومه جزء کوچکی از یک جهان خیلی بزرگتری هست، فکر میکنم آدم ها هم همینطورن. یعنی توی دنیاشون چیزهایی رو که بیان میکنن، چیزهایی رو که نشون میدن، خیلی خیلی کمتر از اون چیزهایی هست که بیانش نمیکنن و با خودشون دارن و همیشه بهش فکر میکنن. افکارشون رو خیلی جا نمیتونن بیان کنن، اما چیزهایی هست، انرژی هایی هست توی زندگی که طبیعتاً آدما میفهمنش و دنبالش میکنن و بهش اعتقاد دارن. عرض کردم شاید خیلی فرصت این که توی این عمری که دارن با هم اینها رو به تجربه مشترک برسونن ندارن و این اتفاق نمیفته، اما اگه جایی بیفته فکر میکنم زبان دل زبان مشترکی است که همه آدما میتونن به راحتی باش ارتباط برقرار کنن. نمایش منظومه هم در واقع به این موضوع میپردازه. آدم هایی که توی زندگی روزمره خودشون از جاهای مختلف در یک مقطع زمانی و مکانی به هم میرسن، از کنار هم رد میشن، تأثیری رو روی هم میگذارن و شاید این آدم ها بعدها هم همدیگر اصلا نبینن، ولی به هر حال توی مسیر زندگی همدیگه تأثیرگذار هستن و این ناشی از یک نظم ناخودآگاهی هست که در این در واقع زندگی وجود داره و اون نظم هست که این آدم ها رو میچینه کنار هم. یک انرژی مثبت در هسته مرکزی این منظومه هست که اون آدم ها در واقع دور این انرژی مثبت در حال چرخش هستن.
اتفاقی که در نمایش شما میفته، محور داستان رئاله و در فضای واقعی داره اتفاق میفته، اما ما یک بخشی رو میبینیم که فراواقعیه و شاید اگه حقیقت داره اما حقیقتی که در ذهن ما وجود نداره. از این اتفاق بگید، چی شد که سراغ این رفتی؟ تمام داستانک هایی که کنار هم چیدید، یک طرف حضور این بخش هم میکتر.
عرض کردم خدمت شما، ما لاجرم توی این داستان در واقع نیاز داشتیم که اون نیروی ماورایی، اون انرژی ماورایی که وجود داره توی باورهای مقدسی که مردم ما دارن، یک انرژی های در واقع ماورایی وجود داره که شاید جسمی دیده نشه، اما انقدر این ملموس هست برای حالا اکثر مردم جامعه ما که این تبدیل شده به یک واقعیت عینی. یعنی انقدر باورش دارن که به عینیت در اومده. من سعی کردم توی اون صحنه در واقع همین مطلب رو توی این ساختار برسونم که چیزهایی که عینی نیستن ولی انقدر باور بهش قویه که ما به عینیت حتی شاید بتونیم ببینیمشون و با باور خودمون اونا رو هم شبیه خودمون ببینیم، رفتارها، کارکردشون، اعمالشون رو ببینیم و چه بسا حالا ما یه جایی می‌بینیم که اونها که در واقع شاید مثلا حالا عنوان فرشته یا مأمور براشون در نظر بگیریم، اونها حتی نسبت به پیچیدگی‌های آدم‌ها دچار شگفتی میشن که این آدم‌ها کیان و این روابطشون روابط عجیب و غریبیه. این ارتباطه بین آنچه که در جهان هستی موجود هست داره اتفاق میفته. حالا اونا هم یه بخشی هن، میتونن یک باور باشن، یک اعتقاد باشن که به عینیت تبدیل شدن، زنده شدن و ما داریم میبینیمشون.
ما در طول نمایش در شیوه اجرایی میبینیم که شما به سمت نمایش ایرانی رفتید، کاملا ذات نمایش ایرانی رو دارید اجرا میکنید که اگر بخوام نگاه بکنم بخشی به سمت نمایش های حالا میدانی خودمون رفتید. از این شیوه بفرمایید شد که سراغ این شیوه رفتید برای روایت این داستان؟
من خیلی تعمدی نداشتم که حالا بگم این نمایش من نمایش شیوه ایرانی هست. حالا شاید خیلی هم تو اون ساختار نگنجه و بگیم که 100% این شیوه نمایش ایرانی هست. من بیشتر فضایی رو دوست داشتم که بتونه جامع همه چیز باشه و اون چیزی که من میخوام درش بیشتر نشون داده بشه. یه اختصار توی طراحی صحنه که مختصر و مفید باشه و صرفاً در واقع همونطوری که شما هم خودتون فرمودین دیگه، شکل کار انگار که رئالیستیه اما در واقع ما یه جایی میبینیم فراتر از واقعیت ما داریم میبینیم. همینطور دکور هم نخواستم خیلی واقعی باشه، بلکه یک چیز اشاره کننده‌ای به واقعیت باشه که ما واقعیت رو تو خیالمون دوباره بسازیم، با استفاده از این نشانه هایی که داریم بتونیم یه واقعیت رو توی خیال خودمون ترتیب بدیم، تشکیل بدیم و اون واقعیت رو بشناسیم و در واقع ببینیمش، به عینیت در بیاد. من سعی کردم که در واقع توی طراحی صحنه و توی فضا سازی این اتفاق شکل بگیره. بیشتر سعی کردم فضا بسازم تا اینکه به این فکر کنم الان شیوه کار من چی هست و دنبال اون برم. امیدوار هستم که فقط این فضایی که من ساختم دارای یک نظم و ترتیب مشخصی بوده باشه و فضا در واقع فضای آشفته‌ای نبوده باشه.
اثر شما در 11 اگر اشتباه نکنم جشنواره تئاتر رضوی هم برگزیده شده. چرا سراغ این موضوع رفتین؟ آقای فرحنا دغدغش چی بود که برای صحنه تئاتر سراغ چنین موضوع دلی میره؟ موضوعی که شاید با بخوام اگر بهش نگاه بکنیم فقط با دل سر و کار داره، نه با هیچ چیز دیگه.
از شبات خدمت شما که من سالهاست خوب کار میکنم، کار تئاتر میکنم، تحصیلاتم توی کارشناسی ارشد توی همین زمینه و کارشناسی توی همین زمینه تئاتر بوده و خب خیلی وقته دارم نمایش کار میکنم، نمایش‌های مختلف تو موضوعات مختلفی. ما 2-3 که توی قم، چون من قم زندگی میکنم، یک جشنواره‌ای در سطح استانمون داریم برگزار میکنیم به نام جشنواره کریمه اهل بیت. حالا عنوانش کریمه است در واقع که مربوط به حضرت معصومه میشه. من خب سالها کار کرده بودم و یه روزی به خودم گفتم که تو این همه کار کردی ولی برای حضرت معصومه‌ای که کنارته هنوز یک نمایش هم ننوشتی، نه کارگردانی کردی، نه کاری کردی. و تصمیم جدی گرفتم که برای این جشنواره کار بکنم و بعد وقتی نوشتم ناخودآگاه یک پل ارتباطی ایجاد شد بین حضرت معصومه و امام رضا توی داستانی که حالا توی ذهن من اومد و این اتفاق افتاد. حالا توی جشنواره کریمه که توی قم بود ما در واقع 8 جایزه گرفتیم، منتخب جشنواره قم شدیم و من دیدم که این نمایش شاید توی ساختار جشنواره رضوی هم جا بگیره چون در واقع به ارتباط این دو میپردازه. وقتی متن رو فرستادیم خیلی خوب پسندیدن، حالا با کارشناسایی که صحبت کردیم استقبال کردن، تایید شد و بعدم بازبینی فیلمی که دادیم تایید شد و بعد توی جشنواره هم به اذعان حالا کارشناسا و داورایی که اونجا بودن و لطف داشتن به ما میگفتن این تنها کاریه که تا حالا توی جشنواره رضوی اجرا شده و این ارتباط بین این دو قطبی که وجود داره رو خیلی خوب رسونده و خیلی داستان بین این دو قطب شناوره و خیلی مربوط هست. توی اون جشنواره هم ما توی 9 در واقع کاندید شدیم و 7 جایزه گرفتیم که خب خیلی بین گروه هایی که اونجا بودن فکر میکنم پرتعدادترین جایزه رو نمایش ما گرفت. حالا این برمیگرده به یه اعتقاد و باور. قدیمی ها خب اعتقاد داشتن که کسی که میخواست بره اون زمانهای خیلی قدیم، میگن که کسی که میخواست بره مشهد زیارت امام رضا، اول میومد قم یه زیارتی میکرد، یه اجازه میگرفت و بعد میرفت سراغ زیارت امام رضا. و این رابطه این دوتا خب یه چیزی که تو سنت و در واقع اعتقادات قدیمی ما، اون چیزی که از قبل وجود داشته، جریان داشته و بوده. و خب حالا مخاطبم امروز که اینو میبینه خیلی این ارتباطه رو دوست داشت. و اینکه خب توی این نمایش حالا یکی دیگه از ویژگیاش اینه که این داستان آدم‌ها، داستان در واقع ارتباطایی که بین این آدم‌ها ایجاد میشه و داستان شکل میگیره، در هم تنیده میشه، یه مقدار برشون جالب بود و جذاب بود اینکه 5-6 قصه در واقع قصه آدم‌ها به هم ربط پیدا میکنه و در نهایت به یک جا میرسه و اونم سر سفره در واقع این بزرگواران هست که همه آدم‌ها میشینن. حتی یکی از شخصیت‌های ما، حالا نمیدونم دقت کردین توی نمایشنامه، میگه که من وقتی میام توی سفره خونه حرم احساس میکنم اینا آدم نیستن که نشن، احساس میکنم فرشته های خدا میان اینجا میشینن و اون باوره رو در واقع داره بهش اشاره میکنه.
و برای سوال پایانی، جایگاه چون مزامینی در تئاتر ما کجاست و اساسا چقدر ما بهش پرداختیم؟
فکر میکنم که اگر یه مقداری پرهیز کنیم از یه سری کارهای کلیشه‌ای و شعاری، فکر میکنم که این کارها بیشتر جای دیده شدن داره. منتها انقدر این کارهای در واقع شعاری و کلیشه‌ای اتفاق افتاده که الان من مثلا فرض کنید توی پوستر نمایشم میزنم برگزیده جشنواره رضوی، شاید یه عده‌ای با همون ذهنیت قبلی میگن که خب این نمایشم توی رده همون نمایشاست و شاید رغبتی نشون نده، برای اینکه حداقل بیان یک بار ببینن و بعد اظهار نظر بکنن راجبش. من خیلی دوست داشتم حالا تماشاگر بیشتر می بود توی سالن و بیشتر می دید نمایش رو و ما در واقع از نظراشون استفاده می کردیم و این حس مخاطب رو درک می کردیم و متوجه می شدیم. حالا الحمدلله خیلی هم بد نبوده و داشتیم تماشاگر خودمونو، اما فکر می کنم جاش خالیه و نیاز داره که یه خورده حساب شده تر با برنامه تر راجع به این موضوعات کار کنیم، به خاطر اینکه این موضوع شاید این موضوعات باور حداقل بگم 70-80 درصد مردم جامعه ما رو تشکیل میده و چه موضوعی اجتماعی تر از این که مردم دوست داشته باشن و بیان ببینن. تماشاگرای ما ارتباط خیلی خوبی برقرار کردن تو شب‌های گذشته، وقتی حالا تموم میشد نمایش من میدیدم که تعدادی حالا اشک تو چشماشون هست و رو صورتشون جاری شده و ارتباط خوبی الحمدلله برقرار کردن. امیدوارم تو این شب‌های باقی مانده هم باز ما مخاطب خودمون رو داشته باشیم و پذیرای عزیزانی که به ما افتخار میدن و میان نمایش رو میبینن باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی با همین صدای گرفته سرماخورده در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.